باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در اثبات عقل فعال رسیدیم به 13 راه از طریق اثبات خزانه برای معقولات است، چنان که حق سبحانه فرمود ام من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن در نزد ماست. و نیز مثل این سخن حق تعالی ولله خزائن السماوات، برای خداوند است خزینه های آسمان ها. این بحث خزانه برای معقولات منظور اینه که معقولاتی که در ذهن ماست، مثلا میگیم 2 2 تا 4 تا، این یک امر معقوله. آیا این در جدای از ذهن ما، خارج از ذهن ما، برای او خزینه‌ای هست یا نه؟ برای معقولات خزینه‌ای هست یا نه؟ که اگر ما خزینه‌ای برای معقولات در نظر نگیریم، اینا یک امور اعتباری محض میشن، در حالی که میدونیم اینا امور حقیقی هن. معقولات امور حقیقی هن. پس حتما برای اینها خزانه‌ای موجوده که این معقولات در اون خزانه هستن و ما اون خزینه رو بهش میگیم عقل فعال. و این مطلب از طریق نقل، از طریق این آیه که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن در نزد ماست و ما ننزله الا بقدر معلوم، که از جمله اشیا که و ام من شیء، هیچ چیزی نیست از جمله اشیا خود چی میشن؟ معقولات میشن، که این معقولات یک خزینه ای دارن که در اونجا متحققن، در اونجا ثابتن، ثبوت دارن، که ما اسم این خزینه معقولات رو، حالا ما محسوسات هم داریم چون و ام من شیء، هیچ چیزی نیست، محسوسات هم جزء اشیاء هم، خب اونا هم خزینه دارن، حالا به خزینه محسوسات کار نداریم، بحثمون خزینه معقولاته که حالا بحثش رو از اینجا که بیرون رفتیم، یعنی از این قسمت بیرون بیاییم، یک مقاله یا رساله‌ای از خواجه طوسی حضرت آقا نقل میکنن که در اثبات نفس الامر، و ایشون از همین طریق پیش میاد، یعنی بحث خزینه معقولات که برای نفس الامر، یعنی بحثش نزدیک به این مبحثی که اینجا مطرح میشه، که خب اسم اون خزینه معقولات رو میداریم عقل فعال. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بحثی در مورد علم و افاضه علم داشتیم که ما در موقع تفکر، یا گفتیم حتی استاد کتاب نوار که میخونیم، علم از جای دیگه به ما افاضه میشه، پس یک منبعی داره علم. اینا رو اثبات کردیم دیگه، چون علم در عالم ماده نیست، علم حضور میخواد و ماده حضور نداره اصلا، ماده غیبت محضه، پس یک معدنی داره، یک مأخذی داره این معقولات که از اونجا به ما افاضه میشه. اون رو اسمشو میذاریم چی؟ عقل فعال. اگه دقت کرده باشید، این استدلالایی که اینجا آورده شد خیلیاش نزدیک به همه مباحثش، خیلی نزدیک، استدلالاش مطالبش نزدیک به همه، حالا با یه مقدار تفاوتی در بعضی از جزئیات، که حالا اون رساله خواجه طوسی رو هم که میخونیم متوجه میشیم که چقدر مباحث نزدیک به همه. خب پس و ام من شیء الا عندنا خزائنه، از جمله این اشیا خود معقولات هست. و نیز مثل این سخن حق تعالی ولله خزائن السماوات، برای خداوند است خزائن آسمان ها. که در مورد خود خزائن الهی حالا بحث زیاده، حالا غیر معقولاتش، چون و ام من شیئن کلی گفته میشه. خزائن گاهی وقت آسمانی هن، گاهی وقت خزائن زمینی هن. ببینید آیه قرآن میفرماد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما در آسمان است. رزق شما در آسمان است یعنی در خزائن آسمانیه که نازل می شود به اندازه مشخص. این رزق که نازل می شود در خزائن زمینی هست تا به دست شما برسه. یعنی هر انسانی به وجهی خودش خزینه ای از خزائن الهیه. شما پول داری، خونه داری، ماشین داری، دختر داری، پسر داری و و دارای خیلی چیزها هستی. هر کسی و از طرفی هم محتاج خیلی از امور هستی. مثلا به پول احتیاج داری، به غذا احتیاج داری، به همسر احتیاج داری و اینها در دست یه نفر دیگه است. همسر تو دختر یه نفره، تو خونه اونه، در خانه او خزینه است و تا خداوند نخواهد از اون خزینه به خانه تو منتقل نمیشه همسرت. یا غذایی که تو خونه دیگریه تا خدا نخواد از اون خزینه به دست تو نمیرسه. پس تمام انسانها به وجهی خودشون خزینه الهی هن. که این آمدن روزی تو یکی از خزائن آسمانی باید نازل بشه، یکی از خزائن زمینی باید به دست تو برسه. حالا از کدام خزینه روزی تو باید برسه تو نمیدونی. این که در روایت میگه توکل کنید یا به در خانه خدا برید، به خاطر اینکه تو نمیدونی روزی تو در کدوم یکی از این خزینه هاست. وقتی به در خانه خدا رفتی روزی تو به آسانی از اون خزینه به تو منتقل میشه. آیه قرآن در مورد مؤمن میفرماد که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خداوند روزی میکنه متقی رو از اون جایی که حساب نمیکنه، حساب نمیکنه که روزیش تو کدوم خزینه است و باید به دست او برسه. یک موقع میره به در خانه یک کسی که روزیش اونجا نیست، هرچی التماس میکنه، التجا میکنه، چون تا خداوند اجازه نده روزی نمیاد به دست شما برسه. عرض کردیم یک بار این داستان رو، این خبر رو، که معاویه این آیه رو خوند که و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش نزد خداست. گفت شما چرا از من شکایت میکنید؟ روزی دست خداست. ایناش آیه میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینش نزد خداست. شما چرا از من طلب میکنید روزیتونو؟ خداست که روزی شما رو نمیده. ظاهرن ابوالاسود دوئلی از شیعان امیرالمومنین بلند شد گفت ما از خدا شکایت نداریم که چرا روزی ما را از آسمان نازل نمی کند. ما از تو شکایت داریم که روزی که خدا نازل کرده تو در خزینه های خودت انبار کرده ای و به ما نمی دهی. روزی ما رو خدا از آسمان نازل کرده، این تو هستی که در خزینه خودت انبار کردی و به ماها نمیدی روزی رو. خب حالا این بحثی در مورد خزائن بود که خزائن، خزائن الهی مختلفه. یه موقع خزائن آسمانیه، یه موقع خزائن زمینیه. اما بحث فعلا در مورد معقولاته. چون حالا آیه مطرح شد اینو مطرح کردیم. این 13 منهج رو جناب ملا صدرا در اسفار آوردن و به تفصیل اونجا بحث کردن. اینجا آقا جان فقط سرفصل ها رو آوردن و ما هم به اندازه اختصار در موردشون بحث کردیم. بعد می‌فرماد گویم ما منهجی دیگر داریم برای اثبات عقل مفارق و آن منهج تجدد امثال است. چطور از تجدد امثال می‌رسید به اینجا؟ زیرا این راه باعث اثبات مفارق افاضه کننده صور می باشد، چنان که در رساله های دیگر تحریر کرده ایم. بحث تجدد امثال یه بحث عرفانیه، بحث فلسفیش میشه حرکت جوهری. حرکت جوهری تفاوتش با تجدد امثال در اینه که حرکت جوهری فقط در عالم ماده اثبات میشه. حرکت جوهری که گفتیم این عالم حرکته، اصلا نفت جوهره این عالم حرکته، یعنی یک حرکتی که محسوس ما واقع شده و این امر در جواهر مادیه. اما بحث تجدد امثال عالم مثالی رو هم در بر میگیره، حتی به وجه عالم عقلی را هم در بر میگیرد، منتها اونجا دیگه حالا بحثش چیز دیگه ای میشه چون اونجا زمان نیست. که بخوایم بگیم دم به دم افاضه صورت میگیرد، دم به دم مال کجاست؟ مال زمانه، جایی که زمان راه داشته باشه. جایی که زمان راه ندارد یک تجلی است، فقط یک تجلی ازلیه، چون حدوث و تغییر و اینا مال جایی که زمان باشه. اما اون جایی که زمان به هر نحوی راه داره، حالا عوالم مثالی هم زمان راه داره چون تغییره، یعنی شما وقتی وارد بهشت میشید، دست دراز میکنی، سیبو میکنی، میخوری، این زمان هست یا نیست؟ بله. اگرچه زمان عالم ماده نیست، زمانش با اینجا فرق میکنه، ولی یه حقیقت و مایی از زمان اونجا هست. همین که حقیقت و مایی از زمان هست، پس تجدد امثال اونجا هست. تجدد امثال چیه؟ تجدد امثال همون بحث حرکت جوهریه، منتها گفتیم هیتش وسیع‌تره، که میگه صوری که شما در این عالم میبینید اینها دم به دم در حال افاضه است، چون به تجلی اسم قهار صور موجود در این عالم نیست میشن و باید آن بعد تجلی دوباره صورت بگیره. بحث گفتیم عرفانیشه. یه مقدار بخوایم بحث رو فلسفی کنیم، بحث تجدد امثال رو گفتم خیلی با حرکت جوهری فرق نمیکنه. اگه در خاطرتون باشه یه سوالی مطرح کردیم که آیا موجوداتی رو میشناسیم که اونا نفس حرکت باشن، خود حرکت باشن، یعنی بدون حرکت تحقق نداشته باشن؟ گفتیم مثل چی؟ آتش. آتش شعله دم به دم حرکت میکنه، ساکن بشه از دیگه وجود نداره. مثل چی؟ مثل موج آب. موج حرکت آبه، اگه آب ساکن بشه موج نیست. مثل باد. باد حرکت هواست، اگه ساکن بشه دیگه اصلا باد وجود نداره. بلکه این عالم چون زمانمنده، به خاطر زمانمند بودنش دم به دم باید این صور افاضه بشه. مثل یک نهری شما در نظر بگیرید که آب با سرعت توی نهر، آب زلال داره حرکت میکنه. شما عکس خودت رو در این آب میبینی. انسان جاهل گمان میکنه این عکس ثابته، اما انسان عارف میدونه که اصلا ثباتی وجود نداره. آب که دم به دم داره میره و عکس من انعکاس نور خورشیدی که دم به دم داره میتابه به روی آب و برخورد میکنه به چشم من. پس هیچ امر ثابتی اینجا نیست. عالم ماده چنین چیزیه، مثل اون رودخانه است که یک لحظه آرام و قرار نداره. چرا آرام و قرار نداره؟ هر لحظه‌ای که میگذره، لحظه بعد این شیء ممکن وجود میخواد. در ثانیه اول بهش وجود داده شد، در ثانیه دوم باز هم وجود میخواد، ثانیه سوم وجود. اگر بهش داده نشه ممکن پا بر جا هست؟ نه. حالا صوری که ما در این عالم میبینیم مثل صوری که در اون نهر آب افتاده که دم به دم باید این صور افاضه بشن تا ما این عالم رو ببینیم. یا مثال دیگهش مثل گفتیم بارها، مثل صفحه سینما که اون آپارات اون نور رو میندازه رو صفحه سینما. شما میبینید انسانهایی راه میرن، حرف میزنن، زندگی میکنن، ولی یه لحظه اون نور آپارات قطع بشه چی میشن؟ نیست میشن. یعنی یه لحظه اگر اون آپارات نور داد، لحظه بعد لازم نیست نور بده؟ چرا؟ و لحظه بعد و لحظه بعد. این عالم مثل اون صفحه سینماست که یک حقیقتی مفارق دم به دم باید این صورتها رو افاضه کنه. دم به دم و آن به آن باید این صورتها افاضه بشن تا نظام عالم پا بر جا باشه، اصلا موجود باشیم ما. اگه در خاطرتون باشه یه بحثی رو داشتیم، ماده این عالم به خاطر زیغی که داره، هیولای این عالم در آن واحد نمیتونه دو تا صورت رو بپذیره. اگه بخواد صورت بعدی رو بپذیره، صورت قبلی رو باید رها کنه. این خصوصیت ماده این عالم بود، هیولای این عالم بود. حالا من و شما از موقعی که به دنیا آمدیم حرکت میکنیم یا نمیکنیم؟ مسلمه. صورت هامون عوض میشه یا نمیشه؟ مسلمه. پس دم به دم باید صورت داده بشه به این هیولا. هیولای این عالم دم به دم باید این افاضه صورت بگیره. یعنی دم به دم خداوند باید این عالم رو خلق کنه. خیلی بحث عمیقیه این بحث، تجدد امثال. خداوند دم به دم باید این عالم رو خلق کنه، چون اصلا خصوصیتش اینه، این عالم که بقا نداره از خودش، بقاش به خالقشه. این که میگیم این عالم وابستهی به خداست، این که میگیم لا اله الا الله، هیچ موجود مستقلی جز الله نیست، همه وابسته به او هستند، همه فقیر او هستند. این مطلب رو اگر انسان بگیره، بعد هیچ چیز کهنه‌ای تو این عالم نمیبینه، اصلا کهنگی نمیبینه، هر نفس نو میشود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، بی خبر از این خلق جدید. آیه قرآن بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه ما، بلکه آنها در لبس و پوششی هستند از این خلق جدید ما، دم به دم داره می آفرینه. سبحان الله. بعد اینجاست که خدا رو نزدیک میبینی به خودت، دم به دم من دارم آفریده میشم، نیست که یه روزی آفریده شدم تموم شد رفت. و تنها عالم ماده نیست، عوالم مثالی، جنانی، اینها هم که زمان درشون تسری داره، اونها هم محتاج اینن که دم به دم آفرینش بشن. و چه عظمتی داره آفرینش حق، چه عظمتی داره آفرینش، چون آفرینش تنها ما هم که نیستیم، عوالم مالایورا، اون که دیدنی نیست، ذرات اتمی، اینا دائم باید آفرینش بشن. دائم باید صورتگری بشن. دائم باید یه حقیقتی به اینها صورت افاضه کنه. دائم باید به اینها صورت افاضه کنه. حالا یه بحث رو یه مقدار توسعه بدیم. آقا یکی از راه‌های اثبات خدا، یکی از راه‌های اثبات خدا، شما اگه ماده و زمان رو بشناسی میبینی که اینا دوام ندارن، بقا ندارن، و دم به دم باید صور مادی افاضه بشه به اینها، یا قائم و یا دائم. قائم بلکه قیوم ماست، برپادارنده ماست. چجوری ما رو برپا داشته؟ به اینکه دم به دم به ما فیض میرسونه، دم به دم ما رو ایجاد میکنه. راه اثبات خدا اینه که این عالم، نه اینکه یه روزی میخواد خدا آفریده باشه عالم رو، ما خدا رو برای لحظه به لحظه و آن به آن احتیاج داریم، لحظه به لحظه و آن به آن، که هیچ وقتم تکرار نمیشه. لا تکرار فی تجلی، در تجلی تکرار نیست، من الازل الی الابد، همین جور تجلیات بی پایان حق فیض از مکمن غیب میاد به عالم شهادت و دوباره به غیب میره. مگه شما دوران بچگیت الان هست؟ دیروزت مگه هست؟ یه ساعت پیشت مگه هست؟ یه دقیقه پیشت؟ لحظه پیشت؟ سبحان الله. و این همون بحث یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت بر ذاتت دلالت میکند، که وقتی به پهنه عالم نگاه کنی، اون بحثی که اون فیلسوف مطرح کرده بود، فیزیکدان بود نه فیلسوف، که این عالم میتواند که نباشد، درسته؟ چرا این عالم هست؟ چرا هست؟ چون خدا هست، چون خدا آفریده، خدا خواسته که باشه. بعد ایشون میگه خدا چرا هست؟ چون واجبه. او واجب رو نمیفهمه یعنی چی، واجب الوجود رو نمیفهمه. او خدایی که تو ذهنشه یه خدایی که عیسی مسیحه و به صلیب کشیده شده و چه تصوری از خدا داره. نمیدونه که هزاران عیسی و مادر عیسی محتاج فیض دم به دم الهی هستن. این راه اثبات خداوند از طریق تجلی دم به دم در عالم ماده‌ای که حالا می‌بینیم، اصلا به عالم غیر ماده کار نداریم، عالم ماده رو که می‌بینیم، ماده این عالم، هیولای این عالم رو دیدیم که در یک آن یک بیشتر از یه صورت نمیتونه بپذیره. این صور رو کی داره افاضه میکنه؟ مثل اینکه کنار نهر آب شما ایستاده باشید، عکس هایی رو در نهر آب ببینید. عکس هایی رو در نهر آب ببینی. بعد بگی نه آقا، افراد رو نبینی ها. فقط عکس ها رو تو نهر ببینی. پی میبری که آقا یه کسی وایستاده که عکسش افتاده تو آب. ها؟ اصلا بحث مسل افلاطون هم همینه. بحث مسل افلاطون مثالی که میزنه حالا جور دیگه مثال میزنه. میگه افرادی درون غار متولد شدن. و از بعد و تولد پشتشون به در غار بوده. روشون به ته غار. افرادی پشت سر اینا میرفتن، سایه‌شون میافتاده رو دیوار. اینا فکر میکردن اصل این سایه هاست، چون نمیدیدن اون افراد رو، در حالی که نمیدونه این سایه یک حقیقتیه. وقتی که برگرده متوجه میشه. چی میخواد بگه؟ میگه اون چه که تو این عالم میبینی سایه یک حقیقته، که به اون میگیم مسل عقلی، مسل افلاطونی. همین بحثی که ما گفتیم اصلا بهتره. عکس هایی که در آب ببینی، آب روان افراد رو نمیبینی، ولی عکس هایی در اون آب رو مشاهده میکنی. فکر میکنی این عکس ها اصلا، در حالی که نه، یک انسان هایی هستن که اصل اونا هستن. اینا عکسشون اینجا افتاده، حقایقی هست عقلی که عکسش افتاده شده این عالم. حافظ چی میفرماد تو این زمینه؟ این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. عکس ساقی افتاده تو جام، میگه چقدر خط و خال و چشم و ابرو و این همه که میبینی شما، اینها ساین، یه حقیقتش، حقیقتشون جای دیگه است. که مولانا یه مثال دیگه میزنه، میگه شکارچی رفت شکار کنه، پرنده بالا سرش پرواز میکرد، عکسش رو زمین افتاده بود، این دنبال سایه میدوید که با تیر بزنه، اینو به دست بیاره. هرچی هم میدوید نمیتونست به دست بیاره، نمیتونست بگیره. آخر یه نفر رسید گفت عمو جان سرتو بالا کن، ارفع رأسک، سر بالا کن، ببین حقیقت این کجاست. آقا صورت من مگه مال خودمه؟ ها؟ صورت شما مال خودتونه. صورت چی مال خودشه؟ ما مالک این صوریم؟ خالق این صوریم؟ افاضه کننده ای داره این صور؟ که اون افاضه کننده یا اصل اون صور رو میگیم چی؟ عقل فعال، همونی که جناب افلاطون فرمود مصول افلاطونی، حقایق متأصله این نشأه، حقایق متأصله این نشأه به حکم تجدد امثال این صور که دم به دم باید افاضه بشن اصلی دارن که اون اصل رو میگیم مفارق عقلی، میگیم عقل فعال، میگیم خزانه الهی، میگیم خزانه معقولات، میگیم صور معلقه، میگیم صور افلاطونی، اسامی مختلفه، یه چیز میخواییم بگیم. گویم ما منهجی دیگر داریم و آن منهج تجدد امثال است، زیرا این راه باعث اثبات مفارق افاضه کننده صور می باشد. اینها وقتی به جان انسان بشینه، آقا به پهنه عالم که نگاه می کنی جمال خدا رو می بینی، جمال خداست که دم به دم داره تجلی می کنه. قبلا که میگفتی لا اله الا الله، فقط یه خدا وجود داره، اونم تو آسمانو هست که ما نمیبینیم، ولی الان میبینی که همه جمال یک خداست و دم به دم داره جمال خودشو نشون میده به انواع و اقسام صور. پرنده یه صورتشه، انسان یه صورتشه، چرنده یه صورتشه، بری، بحری، آسمانی، زمینی و و و. فعینما تولو فسمه وجه الله، به هر طرف رو میکنی به وجه الله رو کرده ای. وجه هم چیه؟ صورت خدا، جلوه خداست، به جلوات خدا. این یکی از ابواب معارف الهی است عزیزان، بحث تجدد امثال. این باید به جان انسان بشینه. اینها وقتی به جان انسان بشینه، انسان مقرب درگاه الهی میشه، میشه نزدیک میشه به خدا. قبلا یه خدایی تو ذهنش بود، یه گوشه‌ای نشسته بود، الان خدا رو میبینه که همه جا رو پر کرده. قبلا میگفت خدا کو، الان میگه جز خدا کو. چند روز تو این قضیه فکر کنید که این عالم چرا هست؟ میگید خدا آفریده، ولی بازم فکر کن چرا هست؟ چقدر هست؟ چقدر هست؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض. از جایی شکی هست در مورد خدا؟ آقا اینجا الان روشنه، جایی شکی هست که لامپ هست؟ جایی شک نیست. الان من و شما هستیم، جایی شکی هست که خدا هست؟ آقا من که خودم نیافریدم، دم به دم به خودم وجود نمیدم که. پس کیه که دم به دم داره می آفرینه و خسته نمیشه؟ ما از فکر کردن در عظمت خدا خسته میشیم. تمام سلول های چند تلیلیارد سلول تو وجود هر کدوم از ماست، اینا همه در تحت ولایت الله زندن، همشون در تحت ولایت الله هن. اون ذرات اتمی که به دور مرکز میچرخن، در تحت ولایت الله دارن میچرخن، به اذن الله دارن میچرخن. به اذن الله موجودن. خب پس یک افاضه کننده عقلی باید این صور رو افاضه کنه. فرمودن چنان که در رساله های دیگر تحریر کرده ایم، این بحث رو اونجا مطرح کردیم که بحث خیلی شیرینیه، بحث خیلی شیرینیه. یه مثال دیگه بزنیم، مثال نزدیک میکنه ذهن انسانو، که مثال های مختلف میزنیم برای اینکه گاهی وقت یه مثال آدمو میگیره، نزدیک میکنه. شما یک رودخانه خروشانو در نظر بگیرید، دائم این رودخونه میره، این یه رودخونه است دیگه ها، درسته؟ یه دونه است یا دو تاست؟ یه دونه است، اما یه دونه است. آبی که درون این داره میره، این آب هیچ وقت اونی که رد شد دوباره بر میگرده؟ رفت و دائم داره میره. آب دائم در این جریان دارد. کور اون کسی که این جریان آب رودخونه رو میبینه، جریان آب رو نمیبینه. کور اون کسی که این عالم رو میبینه، خدا رو نمیبینه. چجور این جریانی که تو این عالم هست؟ حرکت گیاهان لحظه به لحظه رشد نمی کنن. حرکت حیوانات لحظه به لحظه رشد نمی کنن. حیوانات، انسانها، حشرات، تا بریم تو حرکتهای دیگه. این حرکت رو کی به وجود میاره؟ کی جریان میده به این حرکت؟ جریانی که دائمی، یا قائم و یا دائم. دائم باید تجلی بشه تا من باشم. بعد اینجا انسان به فقر خودش میرسه، فقر خودش و همه اشیا. جناب ابن عربی در رساله قوسیه میگه به خداوند گفتم خدایا نزدیکترین راه به تو چیست؟ فرمود فقر. فقر کدوم فقره؟ پول نداشته باشی؟ نه بابا، پول چیه؟ اون فقر نوری که اصلا من هیچی نیستم جز تجلی خدا، من به خودی خودم هیچی ندارم، هیچ موجودی به خودی خودش هیچی نداره. به این که انسان برسه میبینه همه عالم فقیرن، همه گدا هستن. بعد میگه چه زشت است که گدا از گدایان گدایی کند. به این فقر که برسی میبینی کوه در صلابت خودش فقیره، یعنی به خودی خود صلابت بگید ندار. خورشید در نورانیت خودش فقیر است، به خودی خود نورانیت ندارد. ستارگان به خودی خود بی نورند. پس یه مرتبه میخونی بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، هنگامی که خورشید خاموش میشود، یعنی تو به جای میرسی میبینی خورشید به خودی خود خاموشه. از النجوم انکدرت و از الجبال سیرت و از الاشار اتلت، هیچگی هیچی نیست. قیامتت برپا میشه. یکی از مراتب قیامت همینه، یکی از مراتب قیامت همینه که میبینی هیچگی هیچ کاری نیست. بعد اونجا میبینی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، هیچکی برای هیچکی نمیتونه کاری کنه. الان هیچکس نمیتونه، چون همه فقیرن. بعد اون آیات قیامت رو همینجا میبینی. الان هست قیامت. طرف فکر میکرد من کسیم. محجوب بود فکر میکرد من کسیم. یعنی خودش رو فکر میکرد. بعد خودش رو فکر میکرد کسیه. دیگری رو هم فکر میکرد کسیه. قیامتش که برپا میشه. یعنی بابا هیچ کس هیچ کی نیست. فقط خداست. لمن الملک اليوم؟ لله الواحد القهار. سلطنت امروز از آن کیست؟ همین امروز. لله الواحد القهار. اون تا این طهارت میخواد اینا. انسان طهارت داشته باشه به جانش میشینه. بی طهارت باشه از اینجا که بره بیرون یادش میره. چی بود اون بحث؟ طهارت داشته باشه از خدا فقط میخواد، چون میمونه تو جانش. طهارت داشته باشه میبینه خدا از همه کس به من نزدیکتره. طهارت داشته باشه میبینه خدای به اون عظمت من رو آفریده و می آفرینه. من کیم؟ خدا منو آفریده. آقا جان تو الهی نامه دارن الهی به خود می بالم که مصنوع تو هم. منو خدا آفریده. تا حالا دیدی کسی به باله به خودش منو خدا آفریده؟ خب معلومه. نه معلوم نیست و نمیدونی اصلا. اگه برسی که من رو خدا آفریده از شوق بال در میاری و من رو خدا داره می آفرینه دم به دم. دم به دم به من توجه داره. دم به دم داره منو خلق میکنه. بعد من کیم؟ من کیستم؟ هیچ کی از خودش نمیپرسه من کیستم. میگه من منم. طرف رو سر به سرش بذاری تو کی؟ اول اسمشو میگه، میگه فلان ابن فلان. میگیم اسمتو بذار کنار، به اسمت کار، تو کی هستی؟ میگه من منم. مگه غیر اینه؟ اما من نیستم. اون کسی که میگه من منم کیه؟ خداوند. انی انا الله. انی انا الله یعنی من منم. این عبارت در تورات هم آمده. ترجمهش انگلیسی میشه میگه I am. من هستم. خداست که میگه من منم. هیچ کس جز خدا نمیتونه بگه من منم. پس من کیم؟ یه اون باید سلوک کنی تا بفهمی من کیستم. به این سادگی نیست که. باید شهود کنی که من کیستم. خب بحثمون از عقل فعال رفت تو خود عقل. عقل فعال خودش تجلی کرد. دیدیم همه عالم عقله. اذا کان العقل کان الاشیا. همه عالم ظهور عقلن. یعنی من هم عقلم. بعد اون وقت میگیم حالا عقل کیه؟ چون من اینجا تموم نمیشه که عقل. باید دنبال این باشیم که من کیم. مقام مناسب نقل منهج 11 است که در رساله محقق نصیرالدین طوسی در اثبات نفس الامر یعنی همان عقل فعال می باشد. بحثمون اصلا از چی بود به اینجا رسیدیم؟ از نفس الامر بود. بحث رو در نفس الامر داشتیم. بحث کشیده شد به عقل فعال. بعد برای اثبات عقل فعال راه ها رو اومدیم. گفتیم 13 14 تا راه برای اثبات عقل فعاله. منهج 11 رو دقت کنید، 11 منهج، منهج مطابقت احکام صادق موجود در این اذهان با آنچه در نفس الامر است می باشد. از این راه آمدیم عقل فعال رو اثبات کردیم که نفس الامر می خواهیم. نفس الامر خارج نیست، در خارج یعنی اشیاء خارجی نمیتونن باشن، چون خیلی از احکام در ذهن ما صادق است که در خارج اصلا وجود نداره. پس یه جایی باید باشه که ذهن ما منطبق با او باشد، میگیم صادق است. نفس الامر او میشه چی؟ عقل فعال. بس در این بود دیگه. خب فرمود در رساله محقق نصیرالدین طوسی در اثبات نفس الامر، یعنی همان عقل فعال می باشد، چنان که صدر المتعلهین در جای یاد شده از اسفار فرمود 11 از راه مطابقت احکام صادق متحقق در اذهان ما با نفس الامر. 11 راه اینه. محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه متصدی سلوک این راه شده که این راه حسابی پرورونده و بیان آن و در بیان آن رساله نگاشته است. یک کتابی نوشته اصلا در اثبات بحث نفس الامر از طریق عقل فعال بحث نفس الامر رو پیش کشیده. گویم رساله در حقیقت تحریر کلمات و افادات شیخ الرئیس در فصل 13 از نمط 3 اشارات است و آن رساله این است. بابا شیخ الرئیس کیه؟ فلاسفه هر چی میگن سر سفره شیخ الرئیس میشینن. شیخ الرئیس رئیس الفلاسفه است واقعا. شما هر چی میخونید میگن آقا مطلبی بود شیخ الرئیس گفته، دیگران آده باز کردن اینو. اینجا هم که خواجه نصیر گفته، آقا جان میفرماد تحریر کلمات و افادات شیخ الرئیسه. تحریر با شرح تفاوتی داره. ما شرح داریم، تعلیقه داریم، تحریر داریم، حالا ترجمه هم که داریم، ترجمه که معلومه. تعلیقه اونی که یه قسمتی از کلام ماتن رو بیای شما توضیح براش بنویسی یا مطلبی رو اضافه کنی در بست اون کلام، یعنی همه کتاب رو شما توضیح نمیدی، هر صفحه دو صفحه یه بحثی رو اونجا باز میکنی. اما شرح اونی که تمام مطالب رو باز کنی، یعنی تمام کلمات و اینها رو توضیح بدی، اینو میگن شرح. تحریر اونی که تحریر از حریت و آزادی میاد، شرحیست آزادانه، یعنی مطالب رو میاری اونجایی که لازم بدونی توضیح میدی، یه جایی رو لازم به توضیح نمیدونی، آزادی. مثل شرح نیست که همه رو توضیح بدی. تحریر کلمات یعنی یه جایی رو توضیح داده، یه جایی رو حالا بی توضیح گذاشته، به این معنا. در فصل 13 از نمط 3 اشارات است و آن رساله این است، رساله خواجه نصیرالدین طوسی. تموم شده وقت؟ بحث مقدار چیز شد. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا حالا بحث هست چی میخواد بفرماد؟ نفس الامر. نفس الامری که بحث داشتیم، گفتیم در خارج نمیتونه باشه، باید جایی باشه، میخواد حالا به تفصیل بحثو چی کنه؟ باز کنه، که انشاءالله حالا تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد.